بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تبلیغات کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از ساعت 8 صبح امروز به پایان رسید. محمود احمدی نژاد در وقت اضافه‌ای که از سوی صدا و سیما به او داده شد، رقیبانش را به جنگ روانی متهم کرد. پیمانکار روسیه نیروگاه اتمی بوشهر میگوید به دلیل مشکلات بانکی آغاز به کار نیروگاه با تأخیر همراه خواهد بود. ساعت 13 ظهر شما بخیر. امروز پنج شنبه 21 خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 11 ژوئن سال 2009 میلادی است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. مجله نیم ساعته که به خبرها و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا اختصاص دارد. اما نخست خبرها. ستاد انتخابات وزارت کشور در اطلاعیه اعلام کرد مهلت قانونی تبلیغات برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از ساعت 8 صبح پنجشنبه امروز به پایان رسیده و هر گونه تبلیغات پس از این ساعت ممنوع است. بر اساس قوانین انتخاباتی همچنین ستادهای نامزدها موظف هستند تمامی پوسترها و پلاکارت ها را از سطح شهر و حوزه های رای گیری جمع کنند. انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران روز جمعه فردا 22 خرداد ماه برگزار می شود. در حالی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به اعطای وقت اضافی به محمود احمدی نژاد اعتراض کردند، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به وی فرصت داد تا چهارشنبه شب از شبکه سوم صحبت کند. محمود احمدی نژاد در برنامه تلویزیونی چهارشنبه شب خود رقبای انتخاباتیش را به راه انداختن جنگ روانی متهم کرد. آقای احمدی نژاد گفت رقبای وی در محافل خود تصمیم گرفتند آنقدر بگویند احمدی نژاد دروغگوست که اگر وی گفت ماست سفید است مردم باور نکنند. پیش از پخش برنامه تلویزیونی محمود احمدی نژاد، قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل کشور گفته بود مصوبه صدا و سیما برای اختصاص وقت به نامزدها اعتبار قانونی ندارد. خبرگزاری روسیه ریا نووستی به نقل از رئیس شرکت ساختمانی سازنده نیروگاه بوشهر گزارش می‌دهد که مشکلات بانکی کار تکمیل نیروگاه بوشهر را با مشکل مواجه ساخته و این شرکت در تلاش است تا تغییری در نحوه تامین بودجه این طرح صورت دهد. رئیس شرکت دولتی اتم استروی اکسپورت نامی از بانکهایی که مایل به همکاری در این طرح نیستند به میان نیاورده و تاریخ جدیدی نیز برای به راه انداختن نیروگاه اعلام نمی کند. این در حالی است که پرویز فتاح وزیر نیرو دو ماه قبل اعلام کرد نیروگاه بوشهر با ظرفیت 500 مگاوات برق در تابستان امسال وارد مدار خواهد شد. و نوبت میرسد به مجله اقتصادی هفته که کاریست از همکارمان جواد کوروشی. حبیب روشن با پوزش از شما مجله اقتصادی این هفته را میشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، من فریدون زرنگار با آخرین مجله اقتصادی هفته پیش از برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری خدمت شما هستم. در هفته‌ها و روزهای گذشته رقابت نامزدهای مقام ریاست جمهوری در شکل مناظره‌های تلویزیونی به اوج خود رسید. آنچه در این مناظره‌ها بسیار جلب توجه کرد این بود که مشکلات اقتصادی ایران و آمارهای اقتصادی همه دیگر بحث‌های سیاسی و اجتماعی و حتی سیاست خارجی را تحت شعاع خود قرار داد. به ویژه اینکه آقای رئیس جمهوری در دومین مناظره‌اش که با مهدی کروبی بود با ارائه آمارهای اقتصادی نتیجه گیری کرد که سیاست‌های اقتصادی دولت در 4 سال گذشته موفق بوده است. به گوشه‌هایی از این مناظره ها گوش می‌کنیم.
اولا رئیس جمهور باید فساد مالی خودش هم تو رسم بگه، یا رئیس جمهور که قانون صراحت داره جرمه تا یا باید بدهش به قوه قضاییه، یا اگه زیر مجموعش دارن یا جای خبر داره اگه اطلاع نداد اصلا جرم براش هست. من میگم اینا همینطور شما روانی جنگ روانی را میندازید و این جنگ روانی وضعی کشور ما رو به اینجا رسونده. من فکر می‌کنم یه کمیته تحقیق حقیقت یابی باید دست بشه، معلوم بشه این فرمایشاتی که احمد نژاد داره درسته، کمیته تشکیل بشه و اینا رو بررسی کنه. شما خیر بگید ما واسه میریم از گاریتیا بگیری، خب هم بانگیان که به ما میدن همینا به ما میدن.
اینجوری که نمیشه که آقای کروبی، اینجوری که میدونید این بازیه تبلیغاتی. این که شما آمار رسمی کشور رو زیر سوال میبرید میدونید یعنی چی؟ یعنی گذشته خودتون رو زیر سوال میبرید. اگر بنده به یک نفر در مرکز آمار یا در بانک مرکزی گفته باشم شما آمارتو بالا پایین کن، حق با شماست. اصلا مگه میکنن؟ نمیتونن.
پس از شنیدن گوشه ای از مناظره مهدی کروبی با محمود احمدی نژاد، اکنون به لحظاتی از مناظره آقای احمدی نژاد با محسن رضایی گوش میکنیم.
بنابراین با توجه به شرایط جهانی و وضعیت که ما تحویل گرفتیم، اقتصاد خوب مدیریت شده است. یه مورد خاص شکر رو شما گفتی؟ بله، در سال 84 که بحث تحریم شد، وزارت بازرگانی موظف شد اجازه بده یه مقداری کالای اساسی بیشتر وارد بشه.
آمار باید مقدار دقیق تر گفته بشه. من اصلا نمیخوام مثلا لفظ دروغ گفتن و اینا را من قبول ندارم به این صورت، اما آمار نمیشه مبانی متغیری داشته باشه. مثلا فرض کنیم ما تورم جهانی رو سال 2009 رو ازش حذف بکنیم، منهای سال 2009 مثلا نشون بدیم، خب چرا این کارو میکنیم؟ آمار اگر میخوایم بدیم باید با یه مبنای مشترک باشه. آماری که بانک مرکزی اعلام کرده این است که در سال 1384 که دولت جناب احمدی نژاد اومده 14 بوده، سال 85 شده 11.9، حالا اگر نشون بده سال 86 این شده، بله این شده 18.14، سال 87 شده 25.14 با همون شاخص متوسط. اون نقطه به نقطه اون الان موضوع بحث ما نیست، چون ما میخوایم ببینیم قدرت خرید مردم چه تأثیری گذاشته. یعنی مثلا فرض کنیم پنیر که ما در سال 84 میخریدیم کیلو چند بوده، الان در سال 87 انتهای سال 87 که این پنیر میخریم این چقدر شده. خود مردم الان هستن دیگه، تلویزیون هستن، ماشاءالله همه محاسبه گرن دیگه، از بانوان گرفته تا بچه هم دیگه، الان بچه ها دارن مرتبه محاسبه میکنن، چون این مناظره این مناظرات یه حسنی که پیدا کرد الحمدلله داره ادبیات اقتصادی رو تو جامعه ما گسترش میده.
ما در مجله‌های هفته‌های پیش نقطه نظرهای اقتصادی 4 نامزد مقام ریاست جمهوری را بررسی کردیم. در مجله این هفته در آغاز گفتگویی داریم با جمشید بجویان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، و علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران، و پس از آن نگاهی داریم به آمارهای نهادهای اقتصادی جهانی درباره ایران در گفتگو با فریدون خاوند. خب مناظره ها رو حتما دیده و شنیده اید آقای پژویان، نظرتون درباره این مناظره ها و آمارهای اقتصادی ارائه شده که بسیار مورد اختلاف شده است چی هست؟
در درجه اول من واقعا بی صبرانه منتظر نتیجه آرا و انتخابات هستم، چون هیچ راهی ما نداریم برای اینی که حرکت تفکر مردم و خرد مردم رو اندازه‌گیری کنیم، چون در اینجا متاسفانه اون نظرسنجی هایی که علمی باشه به اون شکل وجود نداره و ما فقط هر 4 سال یک بار متوجه میشیم که مردم چقدر خردشون تغییر کرده و خرد جمعیشون و جلو رفتن. اما یکی از مسائلی که من تصور میکنم هسته اصلی بوده در اینجا این است که کاندیداهای انتخابات به جای اینی که در زمینه مسائل اقتصادی برنامه‌های خیلی مشخص و شفاف و صداداری رو اعلام بکنن که مردم بدانن که از کجا به کجا میرن آگاه بشن و بر این اساس آرایشون رو بدن، فقط متوجه میشن به بعضی از شاخصهایی که واقعیت خود این شاخصها اصلا نقش عمده و اساسی در برنامه ها سیاست اقتصادی ندارن. اون چی که بدیهی از این است که شاخصهایی که اعلام میشه مأخذ و منبعش مشخص بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، و بازم مشخص است که کاندیدایی که الان در رأس حکومت است از این شاخصها استفاده میکند به نفع خودش، یعنی انتخاب و چیدمان این شاخصها، و همچنین مخالفین هم دقیقا همین کار رو میکنن، یعنی شاخصها رو جوری چیدمان میکنن که بر خلاف عملکرد اظهار شده یه دولت موجود باشه. ولی هیچ کدوم چه به استثنای کاندیدا وارد اینی که چه برنامه های اقتصادی دارن برای اصلاح اقتصاد نشدن.
آقای دینی ترکمانی، اوضاع اقتصادی ایران ظاهرا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری رو مجبور کرده در کانون مناظره‌های خود آمار و ارقام اقتصادی رو قرار بدن. به طوری که آقای احمدی نژاد با آمارهای مثبت اقتصادی وارد میدان شد و نامزدهای مخالف هم با ارائه آمارهای دیگر نتیجه‌گیری‌های آقای احمدی نژاد را رد کردند. آیا خود این مسئله مثبت نیست که مشکلات اقتصادی ایران در کانون این جدل‌های انتخاباتی قرار گرفته؟
فکر می‌کنم که این مناظره‌های اخیر حسی که داشتیم بود که مسئله اقتصاد و تحلیل‌های اقتصادی رو در کانون سر توجه قرار داد و نشون داد تحلیل‌های اقتصادی و تسلط و تحلیل‌های اقتصادی نقش بسیار مهمی در جلب آرا میتونه داشته باشه و در این حال نشون داد که آمار و ارقام میتونه مثل چراغ جادویی علایدین باشه که با اون به نوعی جادوگری و شعبده بازی هم کرد و لذا از اون مهمتر این هستش که ما چگونه از آمار میتونیم استفاده بکنیم. هر حال یکی از کاندیداها با اشاره به این که ما تورم نقطه‌ای داریم سعی میکرد این استدلال رو بکنه که تورم کاهش پیدا کرد و توجهی نمی کرد که اون چیزی که میگه اولا ما مفهوم به نام تورم نقطه‌ای در ادبیات اقتصادی نداریم، بلکه بانک مرکزی تورم رو به صورت ماهیانه اندازه‌گیری میکنه و معمولا یک ماه برای مثال اردیبهشت 88 رو مقایسه میکنه با اردیبهشت 87 برای اینکه مشخص بشه که در طول ماهای سال قیمت‌ها چگونه نوسان پیدا می‌کنه. اما اون چه در تحلیل نهایی اهمیت فراوانی داره میانگین 12 ماه یک سال نسبت به میانگین 12 ماه سال قبلشه و در رغم اینکه ما منابع آماری متعددی داریم ممکنه با تأخیرهای این آمارها ذکر بشه، اما در مورد شاخصهای کلان اقتصادی به خاطر روش حسابداری ملی استانداردی که وجود داره و همینطور خط عمومی قیمتها دسترسی به اطلاعات تقریبا راحت‌تر است و لذا در یک چنین فضایی امکان این که ما بیاییم به آمار ارقام نادرست استناد بکنیم هم منتفی میشه و لذا ابزاری که میخواییم استفاده بکنیم تبدیل میشه به یه ابزار منفی بر علیه خودمون. البته این نکته را من اضافه بکنم که خب توی یک چنین مناظراتی صرف بحث‌های تخصصی اقتصادی برای توده‌های مردم ممکنه جذاب نباشه، قابل فهم هم نباشه.
آقای دینی ترکمانی، از طرف دیگه شهروندا به علت سر و کار داشتن با قیمت‌های روزانه خب طبیعیه که براشون جالب خواهد بود بدونن که چرا اینطوریه. آقای پژویان، جای کارشناس‌ها در این جدل‌های انتخاباتی خالی بود و نامزدهای رقیب در مباحثات تلویزیونی خود چون آمارهای متفاوتی دادن. حالا اگر از شما به عنوان کارشناس بیطرف سوال بشه که نرخ واقعی رشد اقتصادی در سال تورم، بیکاری و غیره چی است، چه خواهید گفت؟
همینجور که اشاره کردید یک نقطه ضعف خیلی آشکار در این مناظرات این بود که فرصت داده نشد تا متخصصین به خصوص اقتصاددانان بیطرف با کاندیداهای ریاست جمهوری وارد بحث‌های اقتصادی بشن و با تسلط بتونن انحرافاتی که اونها در صحبت‌هاشون دارن رو آشکار بکنن. و نکته دیگری که من میخوام در ادامه صحبت آقای ترکمانی بگم این است که لزومی ندارد که کاندیداها از نظریه‌ها و مسائل پیچیده اقتصادی استفاده کنن تا اینکه بتوانند به شفافیت بگویند که برنامه اقتصادیشون چی است. اما در مورد ارقامی که بیان میشه، من تصور نمی کنم که ما فقط با اعلام شاخص ها بتوانیم تعیین بکنیم که یه دولتی در گذشته یا در حال بهتر است یا بدتر است، چون باید شما یک مجموعه و به خصوص سیاست های اقتصادی رو در نظر بگیرید که دولت ها اجرا کردن. من تصور می کنم که در شرایط موجود اونچه که به عنوان رقم تورم اعلام میشه شاخص مناسب برای نشون دادن چیک شدن سبد مصرفی مردم با درآمد ثابت نیست، بلکه اون متوسط هر سال است که نشون میدهد که در مجموع چه فشاری روی سبد خانوارها وارد میشه.
چون خود این ارقام، حالا گذشته از این که از این ارقام چه تحلیلی بشه چه نتیجه گیری بشه، چون خود این ارقام الان مورد اختلاف هست، ارقام رسمی مثلا نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ رشد اقتصادی چی هست در حال حاضر که قابل اتکا هست؟
ارقام من رشد اقتصادی همون رقمی است که اعلام شده، حدود 6% است. و در رابطه با بیکاری ما میدونیم که ما دلیل اینکه فاقد تشکیلاتی هستیم که به طور خیلی گسترده بیکاری رو اعلام کنند، یا اصلا ما فاقد بیمه بیکاری هستیم که بیکاران رو تشویق بکنه که زمان بیکاریشون رو اعلام بکنن. ارقام آمار بیکاری به طور کلی در اقتصاد ایران ارقام آمار مخدوشی هستش و من هیچ وقت اعتمادی به این ارقام آمار ندارم، اما فقط نحوه استفاده از آمار است که گاهی موقع شکل‌ها رو تغییر می‌کنه.
آقای دینی ترکمانی، این آمارها به نظر شما چی هستن اگه بخوایم با توجه به آمارهایی که بانک مرکزی سالانه و ماهانه ارائه میده به این آمارها برخورد کنیم؟
آمارها به نظر من مشخص هستن، هرچند که منابع آماری خب متعدده و برخی مواقع مشکلاتی ایجاد میشه، اختلافهایی در آمار وجود داره. برای مثال ممکنه در رابطه تولید محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی یک آمار بده، منابع دیگه یک آمار دیگه بدن، یا در رابطه با تورم ممکنه بانک مرکزی یک آمار دیگه بده و برخی از منابع آماری دیگر هم آمارهای دیگری بدن. ولی به هر حال در رابطه با تورم و شاخصهای کلان اقتصادی متولی اصلی بانک مرکزی هست و لذا به همین آماری که این نهاد ارائه میکنه بایستی استناد کرد. و در رابطه با بحثی که پیش اومده، یعنی تورم، موضوع بسیار بسیار مشخصه. میانگین سالیانه تورم در سال 1387 نسبت به سال 86 24.5% رشد داشته. حالا ممکنه در یک ماهی برای مثال اسفند 87 نسبت به اسفند 86 این میزان باشه 18%. مسئله بسیار مهمی که وجود داره این هست که در بحث ارزیابی رفاهی خانوارها، یا برای اینکه ما قدرت واقعی خرید خانوارها را ارزیابی بکنیم، ما با ماهیانه سر و کاری نداریم. ما با میانگین 12 ماه یک سال نسبت به 12 ماه سال قبلش سر و کار داریم که این مشخص نشون میده که 24.5% نرخ رشد تورم بوده.
آیا شما به پای صندوق رای خواهید رفت؟
بله.
و میتونم سوال کنم به چه کسی رای خواهید داد؟
نه متاسفانه، چون این یک مطلبی است که صرفاً خصوصی است من رفت داره.
آقای دینی ترکمانی، شما رای خواهید داد؟
حالا اجازه بدید این رو من پاسخی در مورد این پرسش ندم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می‌کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در اینجا توجه شما را به پیام تلفنی شنوندگان رادیو فردا جلب می کنم.
من روز جمعه به آقای موسوی رای میدم، چون آقای احمدی نژاد میگه تورم نیست ولی همه قیمت از سال پیش تا حالا چند برابر شده.
من داری هستم، شهرستان گناباد. خواستم بگم که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بشن بهترن، چون بیشتر به فکر مردم و مستضعفای کشورشون هستن.
دوست دارم در واقع روز 23 خرداد وقتی از خواب پا میشم با آقای احمدی نژاد به هیچ وجه نامش از صندوق ها بیرون نیاد، چون ایشون نماینده همون سرمایه‌داری دلال سوداگر و انگلی هست که به خوبی آقای موسوی رو به اون انگشت گذاشت.
این چند سالی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بودن زندگی مردم خیلی خوب شده، مرفه شده، قدرت خرید مردم خیلی بالا رفته، چه از نظر لباس، خوراک، خرید. همه ماشینای شخصی دارن ولی ماشیناشون همش مدل بالا هست. خب میگم این چند سالی که آقای احمدی نژاد زحمت کشید، هیچ رئیس جمهور دیگه زحمت نکشید، هیچ کم از برنج و کوپرنی به نظر من استفاده نکرد. هر کسی که بخواد از زحمت آقای احمدی نژاد نادیده بگیره و بهش رأی نده، به نظر من زحمت آقای احمدی نژاد بهش حرومه. این حرفایی هم که تو رادیو زده میشه همش دشمنه آقای احمدی نژاد هستن که ازش میترسن. به نظر من آقای احمدی نژاد از همه کاندیدا لایق تر از رئیس جمهوریه. با تشکر، نغمه اکبری از جهرم.
آقای احمدی نژاد با تزریق پول نفت بشکه 130 دلار در 4 سال گذشته باعث به وجود آمدن شکاف طبقاتی عمیقی تو جامعه شدند، به طوری که بعضی از مردم انقدر فقیرند که کلیه عضوی از بدنشون رو 2 میلیون میفروشند، برخی انقدر ثروتمندند که ماشین های بالای 150 میلیون سوار میشن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
شنوندگان عزیز، ما برای روشن شدن مسئله نقش آمار و درست بودن آمار گفتگویی داریم با آقای دکتر فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس. با این پرسش شروع میکنیم که در این مصاحبه آقای خاوند، مسئله آمارهای جهانی و منابع جهانی هم مطرح شد. از جمله یکی از نامزدها اصرار داشت که این آمارهایی رو که ارائه میده از سوی نهادهای جهانی هم منتشر شده و مورد قبول هست. نظر شما چی است؟
ببینید، یکی از مهمترین مشکلاتی که ایران نه فقط الان بلکه از مدت‌ها پیش، از سال‌ها پیش با اون درگیره، مسئله آشفتگی آماری هست. چون در کشورهایی که از یک دموکراسی ریشه‌دار و قدیمی برخوردارند، مراکز آماری مستقل وجود داره و این مستقل بودن این مراکز آماری همونقدر اهمیت داره که استقلال دادگستری، استقلال رسانه ها و استقلال بانک مرکزی. منتها در ایران به دلیل آشفتگی آماری این مسئله وضعیتی رو به وجود آورده که در حال حاضر در جریان انتخابات شاهدش هستیم و متاسفانه طی 4 سال گذشته این آشفتگی آماری شدت گرفته و بخش مهمی از آمار تولید شده از طرف نهادهای تخصصی با تردید روزافزون محافل کارشناسی روبرو میشه. و چون این وضعیت به وجود آمده، ما شاهد همین آشفتگی آماری هستیم که در مناظره های انتخاباتی ایران به اوج رسیده.
خب، در حال آمار بسیار مورد اختلاف مسئله نرخ تورم بود که رئیس جمهوری به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات مطرح میکرد که تورم در ایران کاهش پیدا کرده و حتی تا اونجا پیش رفت که مسئله افزایش نرخ تورم در سایر نقاط دنیا رو مقایسه کرد با ایران و نتیجه گیری کرد که در حال در ایران برخلاف سایر نقاط دنیا تورم در حال پایین رفتن هست.
ببینین، آقای احمدی نژاد میگفتن نرخ تورم ایران حول و حوش 15% و رقبای ایشان که میگوین نرخ تورم حدود 25%، هر دو بر آمار بانک مرکزی تاکید میکنند و بانک مرکزی هم در این زمینه هیچ کمکی نمیتونه بکنه، چون که بانک مرکزی نرخ تورم رو به 2 نوع ارائه میده. در یک ارزیابی بانک مرکزی نرخ تورم رو در 12 ماه منتهی به 1 ماه نسبت به 12 ماه قبلی بررسی میکنه، یعنی یک میانگین 12 ماه رو با یک میانگین 12 ماه میسنجه و این همون 25% رو میده و در آخرین آمار 23% رو داده. در یک روش دیگه بانک مرکزی نرخ تورم رو نقطه به نقطه حساب میکنه و بر این اساس اگر اردیبهشت سال 87 رو با اردیبهشت سال 88 مقایسه بکنیم، نرخ تورم میشه 15%. این همون آماری است که آقای احمدی نژاد بر اون اتکا میکنه. من اگر اجازه بدین، فقط و فقط من فکر میکنم راهش این باشه که ما مراجعه کنیم به آمار صندوق بین‌المللی پول که حدود 1 ماه پیش منتشر شده زیر عنوان چشمانداز اقتصادی در خاورمیانه و آسیای مرکزی، که در اون آمار تورم در 30 کشور خاورمیانه، آسیای مرکزی، قفقاز و شمال آفریقا مورد مقایسه قرار گرفته. در این آمار ما می‌بینیم که نرخ تورم در ایران از سال 2006 که 11.9% بوده، در سال 2007 میشه 18.4%، در سال 2008 میشه 26%، ولی در سال 2009 کاهش پیدا میکنه و میرسه به 18%. و بر اساس پیشبینی صندوق بین‌المللی پول این کاهش ادامه پیدا خواهد کرد و خواهد رسید به 15%. بنابراین نرخ تورم ایران بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول رو به کاهش میره. منتها دلیل این کاهش خلاف اون چیزهایی هست که آقای احمدی نژاد گفته. دلیل این کاهش نرخ تورم این هست که از حدود 1 سال پیش آقای طهماسب مظاهری در بانک مرکزی جمهوری اسلامی در برابر سیاست اقتصادی آقای احمدی نژاد به مقاومت برخاست. جلوی رشد نقدینگی رو گرفت و به قول خودش خزانه رو شش قفله کرد و بهای این کار رو هم پرداخت. یعنی آقای احمدی نژاد آقای مظاهری رو برکنار کرد. بعد آقای بهمنی که جانشین آقای مظاهری شد کم و بیش به همان سیاست آقای مظاهری ادامه داد و پیامد این کاهش نرخ تورم در ایران هست طی چند ماه گذشته. دلیل دیگه‌ای که بر این کاهش میشه ذکر کرد این هست که اصولاً در ایالات متحده آمریکا، در اتحادیه اروپا، در قدرت‌های نوظهور مثلا چین، ما در حال حاضر شاهد افت شدید قیمت‌ها هستیم، حتی شاهد تورم معکوس هستیم، یعنی تورم زیر صفر نوسان میکنه و این تورم معکوس از راه کالاهای وارداتی بخشش به ایران منتقل میشه. بنابراین در حال حاضر بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم ایران 18%. منتها این نکته هم حضورتون عرض بکنم که این 18% نرخ تورم ایران در بین 30 کشور مناطقی که حضورتون عرض کردم بالاترین نرخ تورم است. یعنی حتی با فاصله زیاد از نرخ تورم عراق و افغانستان هم بالاتره. در مجموع در بین این 30 کشور نرخ تورم فقط 10%، مال ایران 18%. در سال 2010 نرخ تورم در بین این 30 کشور میانگینش میرسه به 8%، مال ایران 15%. بنابراین در وضعیت نسبی ایران در زمینه تورم تغییری پیدا نشده.
البته در موارد دیگر هم این آمارها مورد چالش قرار گرفت از سوی نامزدهای مختلف، به ویژه در زمینه رشد اقتصادی و مسئله بیکاری که به طور مفصل نمیتونیم اینجا بهش بپردازیم، ولی اگه ممکنه یک اشاره کوتاهی به نرخ بیکاری و نرخ رشد سالانه اقتصادی داشته باشین بد نخواهد بود.
بله بله، در مورد نرخ رشد اقتصادی هم من مراجعه میکنم به همین آمار صندوق بین‌المللی پول. نرخ رشد اقتصادی ما در سال 2005 بر اساس گزارش آخر ماه می صندوق بین‌المللی پول در سال 2005 4.7% بوده، در سال 2006 6.5%، در سال 2007 7.8%، ولی در سال 2008 یعنی سال گذشته میلادی به گفته صندوق بین‌المللی پول رسیده است به 4.5%، و در سال جاری هم باز هم سقوط میکنه و میرسه به 3.2%. این ادامه سقوط ادامه پیدا میکنه و میشه 3% در سال 2010. این در مورد نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول. در مورد نرخ بیکاری بر اساس گزارش مرکز آمار ایران گفته میشه که نرخ بیکاری از 11.5% در سال 1384 خورشیدی رسیده است به 10.4% در سال 1387. منتها این آمار با اعتراض شدید محافل کارشناسی داخلی ایران روبروست، چون که اینها میگویند که برای اینکه چنین کاهشی در نرخ بیکاری ایران اتفاق افتاده باشه باید دست کم حدود 1,300,000 تا 400,000 شغل طی 2-3 سال گذشته هر سال در ایران ایجاد شده باشه، و با آمار ثابت میکنند که حد اکثر فرصت‌های شغلی ایجاد شده در 2-3 سال گذشته از 400,000 فرصت در سال بیشتر نبوده. بنابراین این آمار مرکز آمار ایران به شدت زیر انتقاد محافل کارشناسی از جمله در بین محافل اصولگرای هوادار دولت قرار داره.
خیلی متشکرم آقای خاوند از اطلاعاتی که در اختیار شنوندهای ما گذاشتین. روزتون بخیر.
خواهش میکنم. متشکرم.
به پایان مجله این هفته رسیده ایم. با سپاس از مهمانان این مجله و با سپاس از شما شنوندگان گرامی، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
و دوستان، تا پایان مجله نیمروزی لحظاتی وقت داریم. تعدادی از اسمس های شما را که اغلب اونها بدون نامه براتون میخونم. اولین: چرا جعبه آراء انتخاباتی از نوع شیشه‌ای نیست؟ فراموش نشه احمدی نجات. از موسوی میخوام در صورت پیروزی بسیج و سپاه را منحل کند. و در دیگری آمده: ما نون خالی میخوریم، آنها درباره رأی بحث میکنند. جالبترین خبر انتخاباتی، شنونده ای نوشتن: کردان احمدی نجات را اصلاح اعلام کرد. و در دیگری: من از آقای میرحسین میپرسم این همه امکانات مالی برای ستادش را از کجا آورده؟ لااقل 20 برابر بقیه میباشد. محمود در اسمس دیگری آمده. محمود دوباره داره دروغ میگه. همه میدونن که قطار زاهدان بم افتتاح نشده. چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم؟ خانهش ویران باد. در اسمس دیگری و کسانی که 30 سال پیش انقلاب کردند الان مثل سگ پشیمانند. حکومت ایران فاسد و حامی ترور و تروریسم است. شنونده‌ای نوشتن نمونه های بارزان عراق و افغانستان. در فرصت های بعدی بازم براتون اسمس میخونیم.